بسیار خوش برگشتید به شهر آفتاب. این بخش فیلم بازار خیلی دوست دارم و مخصوصا این به سوی خوشبختی که ویل اسمیت بازی کرده و دیشب هم گفتم صدای منوچهر واریزاده فقید بسیار بسیار خوش نشسته روی این فیلم. البته من داستان اسباب بازی ها رو هم با صدای منوچهر واریزاده خیلی دوست دارم. فیلم رو دیدی لابد دکتر میاد؟
بله، یکی از بهترین فیلم ها و اثرگذارترین فیلم ها برای کسانی که دوست دارن موفقیت رو قبل از در واقع در مسیرش قرار گرفتن ببینن که چه شکلیه موفقیت. موفقیت منهای افراد معدود افرادی که یک پشتوانه خاص و یک امکانات خیلی ویژه‌ای در اختیارشون هست برای همه تقریبا یه شکله. همه در مسیر سختی بسیار پرپیچ و خمی قرار میگیرن، حتما شکست رو تجربه میکنن. امروز در کشور خودمونم در برخی از دانشگاه ها هستن که مجموعه هایی که کار شناسایی استارتاپ ها و ایده های نوآور را انجام میدن، کسی که اصطلاحا فاوندر میشن و
سرمایه گذار
و افراد، حالا سرمایه گذار ممکنه ریالی باشه، ممکنه فکری باشه، عملیات باشه. اون حصه اصلی شکلگیری اون استارتاپ ها، کسایی که اینا ارزیابی میکنن جز سوالات بسیار مهمشونه، میگه توی کسب و کارهای قبلیت یا استارتاپ های قبلی که راه انداختی چند بار شکست خوردی؟ بهترین ارزیاب ها بر این باورن که کسانی میتونن استارتاپ ها و بیزنس های موفقی رو بسازن که حتما تجربه شکست داشته باشن.
این آره، این از این امید بخشی های بی خودی نیست داره. مثلا این قصه پشتش داره که حالا تو وقت موسعتری بشین پردازم. به نظرم همین آغازگرها و اونهایی که صاحبان کسب و کار میشن کسانی هستن که در کوره مدام شکست و باز تعریف خودشون و پایداری ساختاری به یک تاباوری میرسن. خیلی اهمیت داره. دوست داریم صدای شما رو بشنویم. 2265-2525 نمره تلفنمونه. 30,036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اجازه دارم دوست میلاد که یه سوال برای شما بخونم. آقای خسروی رو نمیدونم کیه، ولی اگه از آقای خسروی پرسیم از آقای نیکپور میپرسم بعد ایشون به شما جواب بدن اگه اشکال نداشته باشه. آیا برای مهریه میگن بیمه وجود داره؟
ما بیمه به عنوان بیمه مهریه نداریم، ولی در گروه بیمه های عمر و سرمایه گذاری که در دنیا به عنوان لایف اند اینوستمنت میشناسنش، به واسطه حق قیمه‌ای که شخص داره طی سالها پرداخت میکنه یک اندوخته‌ای حاصل از سرمایه گذاری شکل میگیره. در واقع آقا میتواند این مهریه رو، در واقع این اندوخته که تو بیمه نامه شکل گرفته رو به عنوان مهریه ببخشه به خانوم و مهریه‌اش رو از اون طریق پرداخت بکنه.
بسیار هم
دینش رو بخش.
بسیار هم خیلی خب. این سوال چالشیه. 0935-0923 پرسیدن، نوشتن درود، بیمه باید تحت نظر دولت و منابع ملی انجام بشه تا پشتیبان تلاش و خلاقیت مردم باشه. روش بیمه خصوصی تجمع سرمایه و سرمایه‌گذاری در جهت سوده که نتیجهش حاکمیت پول بر خلاقیت و متعاقباً تورم حاصل اون میشه. جناب حداد، حالا خانم یا آقای حداد نوشتن.
واقعیتش اینه که نه، این شکل نیست. تورم یکی از مهمترین در واقع دلایلی که تورم رو ایجاد میکنه نبود تولیده. یعنی چاپ پول بدون اینکه اقدام اقتصادی براش اتفاق افتاده
یا اصلا به طور کلی. اینی که دارم عرض میکنم در راسته خرد سواد مدیریت عرض میکنم. من اگر پول غیر مولد داشته باشم، اجتماع تورم یعنی باد کردن دیگه. وقتی تو پولی داری که به هیچ جریان تولیدی سرازیر نمیشود و در گردش نمیفته و ارزش افزوده ایجاد نمیکنه، اونجا متورم میشه، میشه تورم. خب و بعد؟
اما شرکت های بیمه کاملا برعکس این عمل میکنه. ببینید، ما در صنعت بیمه در تمام دنیا دو نوع سود برای شرکت بیمه تعریف میشه. یک سود عملیاتی است که حاصل از، یعنی معادله حسابداریش این شکلیه، حق بیمه که میشه درآمد منهای خسارت که میشه هزینه تو معادله حسابداری مساوی سود. اینو به شکل سود عملیاتی. در تمام دنیا این باور استاندارد وجود داره که میتواند سود عملیاتی یک شرکت بیمه صفر باشد. یعنی اگر 100 واحد حق قیمه میگیره 100 واحد هم خسارت
داده باشد.
اما کجا پس شرکت بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ در تمام دنیا به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ شناخته میشه داره نقش آفرینی میکنه؟ میگه شرکت بیمه به واسطه وجود این جریان نقدینگی بایستی بعد با این پول سرمایه گذاری بکنن، تولید انجام بدن، ممکنه در صنعت ساختمان باشه، یه بخشش برای امنیت زینفان حتما باید سپرده بانکی بشه که قابلیت نقدشوندگی بالایی داشته باشه، سهام باید باشه، اوراق باید باشه و حتی گاهن توی حوزه های چرخه های تولید هم که البته از جنس سهام هم داره کمک میکنه به تولید، این سبده باید شکل بگیره. و اساسا در کشور خودمون نظارت دقیقی داره بیمه مرکزی که شما حتما یه بخشی پولتون رو تو سهام گذاشته باشید که کمک بکنید به چرخه تولید، یه بخشی رو به شما اجازه میده در حوزه ساخت و ساز و پروژه عمرانی سرمایه گذاری بکنید. نه اصلا شرکت های بیمه نه تنها کمک به تورم نمی کنن بلکه عامل کاهنده تورم هم هستن.
طبیعتا من باید این رو در نظر داشته باشم که هر کجا ورودی پول بسیار بالا میشه باید در گردش بسیار نه خروج پول. عرض به خدمت شما بشود که الان یه سوال هم مطرح کردن دوستان، اگر پیداشون بکنم حتما این سوال ها رو هم برای شما خواهم خوند. این هم که گفتیم و این خیلی خوبه این سوال. میگن که الان یه نفر جنس رو قاچاق کرده، اونم میتونه محصولش رو بیمه کنه یا نه؟ خب طبعا ما میدونیم یه سری ورودی های غیر رسمی توی مملکت وجود داره، از مبادی ارزی یا از مبادی غیر رسمی داره وارد میشه که اینها رو دولت به عنوان کالای قاچاق شناسایی میکنه. آیا این کالاهای قاچاق هم میتوانند بیمه بشوند یا نمیتوانند بیمه بشوند؟
خیر، به صورت شفاف هر گونه اقدام غیر قانونی، ممکنه شخصی خودش رو بیمه عمر کرده، این حالا کالا بود که خیلی شرایط ظاهرا قابل درکتری داره، ته یک عملیات غیر قانونی فوت میکنه، خسارت فوتش قابل پرداخت نیست. پس هر اقدام غیر قانونی، چه در حوزه بار باشه چه در حوزه
معاملات باشه،
معاملات باشه، تماما جز استثنات بیمه است.
بسیار هم عالی. یعنی در حقیقت مبتنی بر قانون، از حضور فکر میکنم قانون مجازات، قانون مجازات مدنی، هر نقل و انتقال پولی ذیل معاملات غیر قانونی از شمول تمام تأمینات قانون خارجه.
بطلان میشه.
آره، باعث بطلان مجاز میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. از حضور چشم فرم 0919-2599 فرمودن یه خورده شمرده تر صحبت بکنم، اون هم به چشم. به خدمتتون که آرزم. سوال نوشتند که این که خب 939-3742 یه سوالی پرسیدن، نوشتن طبق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی بیکاری و از کار افتادگی حقیست همگانی که دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی بیمه افراد ضعیف رو بپردازه، پس چرا اینجور قانون اجرایی نمیشه؟ جناب قاسمی، سرکار خانم یا آقای قاسمی از کازرون این رو پرسید. الان دکتر میلا جواب بده، دولت که نیستی که آخه چی بگه.
من واقعیتش اینه که شاید در خصوص این موضوع من صلاحیت پاسخگویی نداشته باشم، ولی
در اجمال اگر
بله بیمه های اجتماعی در کشور ما وجود دارن که امکان هم پوشش های خدمات درمانی رو ارائه میکنن، بله. هم از جنس در واقع برنامه‌ریزی برای دوران بازنشستگی و مستمری که افراد میتونن همین دوتا رو در واقع با هم دیگه تهیه بکنن، هم میتونن به تنهایی فقط درمان داشته باشن یا فقط برای بازنشستگی صندوق باشه. بنابراین از اونجایی که در واقع ما یک چرخه اقتصادی داریم، باید یک حق قیمه داده بشود تا بتوانیم یک خدمتی رو،
یک تأمین رو انجام
بدیم، تأمین رو در آینده انجام بدیم. لذا کسی که کاری انجام نده، حتی در کشورهایی که در واقع از مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اونا از 14 سالگی 15 سالگی میرن سر کار حق قیمه براشون پرداخت میشه که در دوران بازنشستگی مبلغی رو دریافت بکنن. شخصی که هیچ در واقع تولیدی انجام نمیده، البته ما در کشورمون هم داریم بنیادهایی هستن که برای افراد بی بضاعت امکاناتی
ایجاد میکنه که
و بله هزینه رو ماهیانه بهشون پرداخت میکنه، حتی یه سری امکانات هم در اختیارشون قرار میده.
منظور دکتر میلاد این نیست که این امکانات بسنده است یا نیست. ببینید اولش هم به درستی اشاره فرمودن که شاید در صلاحیت ایشون نباشه پاسخ گفتن به این پرسش. منظور اون اینه با این که فرد به دلیل محدودیت ها محذوریت های جسمانی یا به طور کلی اتفاقاتی که افتاده، بی سرپرست هست، بد سرپرست هست، اتفاقی برای افتاده، وارد چرخه اقتصاد نمیتواند بشود، تمهید و تأمینی هم برای او در نظر گرفته شده. پرسیده که دکتر محتدی تعدادی از کارکنان مایلن که پول بیمه رو به خودشون بدیم که خودشون سرمایه گذاری کنن، آیا واقعا اینجوری براشون بهتره برای بازنشستگی یا خیر؟
حقیقتا از اونجایی که این یک برنامه است همگانی، راجب این که ما بیایم بگیم کدام بهتر است یا بدتر است، این اجازه رو من با اجازه شما به خودم نمیدم. اما دو تا نکته وجود داره. نکته اول اینی که آیا کارگر یا کارمند، البته
مستخدم به طور کلی،
کارگر می تواند به کارفرما بگوید آقا من رو شما مثلا بیمه تامین اجتماعی نکن، پولشو بده من، من خودم بلدم یه کار دیگه باش بکنم. قانون این اجازه رو به کارفرما نمیده. تکلیف شده براش به ازای شخصی که داره کار میکنه باید براش بیمه بپردازه،
سهم کارفرمای حتما باید پردازه.
حالا میتونیم به یک نگرش، به یک رویکرد برسیم، به قول انگلیسی زبان‌ها به یک اپروچ برسیم که آیا بیمه هایی که در حوزه خدمات اجتماعی هست، چه در ایران چه در تمام دنیا، آیا کفایت زندگی رو میکنه؟ خیر، شما هم به درستی بهش اشاره فرمودید، یک حداقلایی رو قرار هست بیمه هایی که از جنس خدمات همگانی هست برای افراد ایجاد بکنه، حتما لازم داره علاوه بر اون خدمات بیمه عمومی که داره تهیه میکنه یا بر اساس قانون هست برای خودش تهیه میکنه، حتما خوبه که از بیمه های بازرگانی هم استفاده بکنه که بتونه آتیه مطمئن تر و بهتری برای خودش ایجاد بکنه. اما اینه که من بلدم بهتر با این پول کار بکنن، قانون این اجازه رو به کارفرما نمیده.
بله، یعنی ما تحت نظر همون فواشی که اول داشتن و در حقیقت بیمه های حاکمیتی است، بیمه های حاکمیتی، ذیل قوانین حاکمیتی مثل قانون کار که بعد طبعا شما میدونید دیگه شورای عالی دعاوی کار و این قصه ها پیش میاد و بعد یه خورده ماجرا غم انگیزتر از این حرفا میشه که کارفرما زیر سلطه این داستانه بره که آقا من خودم بلدم، بده من، تو بلد نیستی، من بلدم. نه اینطور نیست و نه حاکمیت این رو میپذیره، در حقیقت نه تنظیم کننده مقررات رگولاتوری این رو میپذیره، نه کارفرما این ریسک رو برمی‌داره.
قانون بهش اجازه
نمیده. آره اصلا نمی کنه این کار، مثلا اینکه یک تخطی عیان، یک اصطلاحا یک خبط فاحش از قانونه، یک سقوط فاحش از قانونه. یه نکته رو هم اشاره بکنیم شاید بد نباشه. مثلا خب من این رو شنیدم از شما که به درستی کسی که به بیمه گذار خدمت میده داره احتمال ریسک رو بیمه میکنه. خب طبیعتاً شاید یه خورده سخت باشه اصطلاح ارزش آتی پول و ارزش مرکب پول رو گفتن اینجا، اما این شیوه منطقی بیمه کردن و این بیمه پذیر بیمه گذار شاید بد نباشه اشاره بکنیم بهش. دکتر میلاد عزیزم که مثلا حتما خدا اینا کرده جسم سختی به سر دوستان بیمه‌گرمون نخورده که مثلا آقا اینقدر پول از تو بگن پول قلمبه به شما بدن. چه اتفاقی برای پول افتاده که بیمه‌گر حاضر، شرکت بیمه‌گر حاضر میشه یک خسارت تا چند صد حتی تا چند هزار برابری یک حق بیمه، یک آبونه حق بیمه معمول رو بپردازه؟ چه فرمولی وجود داره کیمیاگری که نی هم اقتصاده و دیکتاتوری اعداد؟ حالا زحمت میکشی خود به اجمال توضیح بدین که سازوکار فرآیند چطوری است تا بعد ان شاءالله سال بعدی رو مطرح کنم.
چش. من یه نکته ایم فقط اون عزیزمون که در اون سال قبلی رو پرسیدن،
بله،
برای که من بتونم پاسخم رو بهشون تکمیل تر بکنم، اگر در مقام مقایسه قرار بگیرن بین بیمه هایی که خدمات عمومی است تا بیمه های بازرگانی کدوم رو بخوان انتخاب بکنن، من بهترین پاسخی که میخوام بهشون بدم اینه که هر دوتاش رو انتخاب بکنن. به هر ترتیب هر کدومشون یک سری مزایا و معایب دارن. ما یه بودجه رو داریم که میخوایم تخصیص بدیم برای برنامه‌های دوران بازنشستگیمون. خوبه که این بودجه رو به نحوی تقسیم بکنیم، یک بخشش رو برای بیمه‌های عمومی و در واقع مثل تامین اجتماعی پرداخت بکنیم، بخشش رو هم برای بیمه‌های بازرگانی که اون امنیت خاطر بهتری رو داشته باشیم.
بسیار توضیح مبسوط خوبی، ممنون از شما.
در خصوص فرمایش دومتون، من اجازه میخوام ازتون با 3-4 تا کلید واژه مهمی که شاید شنونده ها خوبه که با اسم حقوقیش هم آشنا بشن تو صنعت بیمه، بشه اشاره داشته باشیم. به شرکت هایی که موضوع بیمه رو ارائه میدن، مثل بیمه آتش سوزی، مثل عمر، مثل بیمه بدنه خود رو، بهشون میگیم بیمه گر.
بله.
شخصی که بیمه رو میخره یا اصطلاحا پول میده بهش میگیم بیمه گذار. اگر ما موضوع بیمه رو برای یک شخص بخریم، اون شخصه میشه بیمه شده. و اون کسی که داره از در واقع منافع بیمه نفعی میبره رو بهش میگیم زینف، که این زینف میتونه شخص بیمه گذار باشه، میتونه بیمه شده باشه، میتونه یک شخص سالسی هم باشه. برای مثال میتونه یک شخصی خودش رو بیمه عمر بکنه، بیمه شده هم خوده، پس میشه بیمه گذار، بیمه شده خودش باشه، زینفش هم خودش باشه. و میتونه بیمه گذار خودش، بیمه شده فرزندش، زینف یک خیریه باشه. چند تا کلید واژه هم گفتم خدمتتون.
خیلی خوب بود. خب
اما واژه بعدی که لازم هست عزیزان باش آشنا باشن، موضوع ارزش بیمه هستش یا سرمایه بیمه، که عمدتا در بیمه های اموال جا میگیره. شما فرمودین یک ماشینی رو ما به ارزش 1,000,000,000 تومان میخوایم پوشش بیمه براش در نظر بگیریم.
بله.
اولا شرکت های بیمه به ارزش روز از شما پول میگیرن، به شما خسارت میدن، و این فرمایش شما که این پول ارزشش کاهنده یا افزاینده میشه، این ماشین من امروز 1,000,000,000 تومان است، یک سال بعد میشه 1,400,000,000 تومان، چون الان گفتن 40% تورم داریم، ما میتونیم تا 1,400,000 بگیم.
آقا من ندارد میکنم نتایید نظرات آقای دکتر میلاد نیکپور، نظر شخصی خودشی دوباره هیچ رفتی هست. خب
42% حالا
دقیقا. اون موقعی که گفته بودم نظر شخص خودت نبود، بکنم معقول تر بود. خب
به حضور شما عرض شود که من اگر امروز ماشینم رو به ارزش 1,000,000 تومان بیمه میکنم، حد اکثر تعهد بیمه‌گر بنزه 1,000,000 تومانه، ولو اگه ماشین من شده باشه قیمتش 1,400,000. تازه اینجا یه ماده تبصره، ماده 10 قانون بیمه، ماده قانون کم بیمه شدگی هم لحاظ میشه، که حالا اگه فرصت بود بهش میپردازیم.
فکر کنم فرصت نشه، ولی آره. خب اینو همین تمامش کنیم خیلی خوب.
آره. بنابراین عزیزان حتما باید سرمایه خودشون رو در دوره‌های زمانی با توجه به تورم نقطه به نقطه بزرگی که ما داریم، همیشه حواسشون باشه، اگر خونه‌شونه، اگر ماشینشونه، اگر کارخونه‌شونه، دائما ارزش مالشون رو ارزیابی بکنن و الحاقیه بزنن، ارزش رو بروز بکنن. اگر نه خسارت به ارزش اون روز پرداخت نمیشه. نکته آخر هم که فرمودید بحث محاسبه ریسک بود. عزیزانی که به در واقع اینم شاید حالا به موضوع کارآفرینی هم بی ارتباط نباشه و آشنایی با فضای صنعت بیمه، ما یکی از مشاغل بسیار حساس و کلیدی که در ایران و در کل دنیا داریم، افرادی هستن که اصطلاحا هم بهشون میگیم اکچوئر، که یک آزمون جداگونه ای دارن، صلاحیتشون رو از بیمه مرکزی کسب میکنن. این افراد اغلب علاقمند به حوزه آمار هستن و کارشون تحلیل آمار، همون امپراتوری اعداد که شما فرمودید. اینها میان احتمال وقوع حادثه رو به ریال، به اون کارنسی تبدیل میکنن، میگه احتمال افتادن این لیوان چقدره و اگر بشکنه چقدر خسارت میخوره. تمام.
متشکرم از لطفت، خیلی برای من آموزنده بود امشب و از بوده با برکت شما جناب آقای دکتر میلاد نیکپور عزیزم متشکرم، خیلی خیلی سپاسگزارم. یه لحظه از خواهی میکنم قبل از تحسیس اونم فکر کنم نمیرسیم اینا داری بعد حتما قبل از تحسیس رو هم
پنج کلمه است
بفهمید سریع لطفا.
یک، از افراد با تجربه پیششون کار بکنن، ازشون یاد بگیرن، حتما علاقمندی خودشون رو به ارتباطات و فروش محک بزنن.
بله.
توامندی هاشون رو در فضای فروش آنلاین و یا آفلاین افزایش بدن و همینطور محصول بیمه‌ای و رشته بیمه‌ای مورد علاقه و دارای بازار حرفه‌ای رو شناسایی بکنن.
بسیار متشکرم از لطفتون جناب آقای دکتر نیکپور عزیزم. نوشته خانم کتابچی فیلم بازار آیتم خیلی عالی، اصلا برنامه به اوج رسونده. متشکرم از هوشمندی عوامل. از شما متشکرم که همراه ما بودید در دومین روز هفته‌ای که در جریان. فردا شب هم همراه شما هستیم و خواهم گفت دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، شروع کن به هم طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
با هر شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم. باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها عین رویاست. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. تو تنها نمیذاره، رو لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن. فردای تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
قشنگ شده، حتما
خانمم
بهم
20
میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجویانید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.